تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 11 سرطان سال 1395 هجری شمسی، 26 رمضان سال 1437 هجری قمری، برابر است با اول جولای سال 2016 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که افغانستان، پاکستان و اداره مهاجرین ملل متحد به زودی در مورد سرنوشت مهاجرین افغان در پاکستان صحبت می کنند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. دفتر سیاسی ملل متحد در افغانستان حملات انتحاری دیروز در مربوطات کابل را با شدت محکوم نمود. وزارت دفاع افغانستان می گوید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی تمام ولسوالی ها را از حضور مخالفین پاک خواهد کرد. امریکا پلان نو همکاری با روسیه را در سوریه پیشنهاد کرده است. تفصیل خبرها. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما حملات انتحاری روز گذشته در مربوطات کابل را که 33 کشته و 71 زخمی بر جا گذاشت محکوم کرد. هدف این حمله افراد پلیس ملی افغانستان بود. در حمله دیروز در پهوان سه انتحاری دست داشتند که یکی از آنها خود را در پیشروی بس حامل افراد پلیس انفجار داد و با فرود آمدن پلیس ها از بس های دیگر برای کمک به قربانیان، دو تن دیگر خود را منفجر ساختند که تلفات را به حد اعظم آن برسانند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. یوناما میگوید برای چنین حملات هیچ توجیهی وجود ندارد. وزارت دفاع افغانستان در نظر دارد که تا زمان انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها همه مناطقی که تحت تسلط مخالفین و یا به تهدید آنها مواجهند از وجود آنها پاکسازی کنند. جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما اخیر سال 95 خورشیدی را پلان گذاری عملیات ها را انجام دادیم. زمانی که ما انتخابات را میخواییم راندازی بکنیم، حد اکثر کوشش میکنیم ولسوالی هایی که فعلا اونا تحت تهدید دشمن است، اونا را از تهدید نجات بکنیم تا بتونه مردم ما در ولسوالی ها در انتخابات اشتراک بکنیم.
در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. وزارت خارجه آمریکا میگوید اکثر زنان افغان قربانی جنسی قاچاقبران انسان شدند. این مطلب در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان آمده که دیروز به نشر رسید. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، دیروز در واشنگتن درباره این گزارش گفت: When we talk about human trafficking, we're talking about slavery. زمانی که ما در مورد قاچاق انسان صحبت میکنیم، به این معناست که ما درباره بردهداری حرف میزنیم. بردهداری معاصر که تا امروز هم ادامه گردد، اضافه از 20 میلیون نفر قربانی آن شدند. وزارت امور خارجه آمریکا در این گزارش اضافه میکند از شمار نوجوانانی که با کمک قاچاقبران انسان از افغانستان انتقال داده میشوند، استفاده های جنسی نامناسب نیز صورت میگیرد. ادامه اخبار. صدها اعتراض کننده در کشمیر تحت کنترل هندوستان با پلیس این کشور برخورد کردند. به گفته مقامات این برخورد بعد از آن صورت گرفت که دو شورشی در برخورد مسلحانه با پلیس هند کشته شدند. برخورد مسلحانه در منطقه پلوامه در جنوب سرینگار زمان صورت گرفت که پلیس در مورد خبرها درباره حضور شورشیان در اینجا تحقیقات را آغاز کرد. دو شورشی بعد از آن که جای آنها توسط پلیس کشف شد، با بمب‌های دستی و فیر تفنگ بر پلیس حمله کردند که در تبادل آتش هر دوی آنها کشته شدند. در جریان تیراندازی مردم این قریه به سرکا برآمده و با سنگ و چوب بر پلیس یورش بردند. به گفته پلیس آنها با این عمل خود می‌خواستند به شورشیان فرصت فرار بدهند. ایالات متحده آمریکا برای حل بحران سوریه یک پلان مشترک را پیشنهاد کرده است که به اساس آن همکاری بین فعالیت‌های نظامی آمریکا و روسیه در سوریه بیشتر می‌شود. روزنامه واشنگتن پست دیروز خبر داد که این پیشنهاد آمریکا به مسکو فرستاده شده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید وزیر خارجه این کشور جان کری با رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان روی نزاع ناگورنو-قره‌باخ گفتگو کرده است. جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، دیروز گفت جان کری از طریق تماس‌های تلفنی جداگانه با سرج سرکسیان و الهام علیف نظریه آنها را به دست آورده است. منطقه ناگورنو-قره‌باخ که اکثریت باشندگان آن ارمنی‌ها میباشند، پس از 4 سال جنگ استقلال خود را از آذربایجان اعلان کرد. در این جنگ که از سال 1994 تا سال 1998 دوام کرد، حدود 30,000 نفر کشته شدند. گزارش‌ها از ایران می‌رسانند که مسئولان 4 بانک بزرگ این کشور به دلیل معاش و حقوق بیش از حد از وظیفه برکنار شدند. در برکناری این مسئولان بر از آن صورت میگیرد که معاشات آنها برملا شده که آنها امتیازات خود را بیشتر از حد داشتند. این عمل انتقادات رئیس جمهور ایران و همچنان رهبر مذهبی ایران علی خامنه ای را در بر داشت. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که به دنبال دستور رئیس جمهور ایران برای بررسی این موضوع، مسئولان بانک‌های مهر ایران، ملت، رفاه و صادرات به هدایت وزیر اقتصاد این کشور تغییر و تبدیل شدند. و وزارت خارجه آمریکا میگوید جان کری هفته آینده عازم گرجستان خواهد شد. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت وزیر خارجه در این گفتگوها بر تبلیسی فشار وارد خواهد کرد تا با ناتو و اتحاد اروپا رابط نزدیک داشته باشد. و دیروز گفت که آقای کری با رئیس جمهور، صدر اعظم، رهبران اپوزیسیون گرجستان ملاقات خواهد کرد و مسئله انتخابات ماه اکتبر این کشور را با آنها مطرح می کند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. و حالا هم همیرا لکوزه مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 24. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 5. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 31. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 27. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 0. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17.
ساعت 7:37 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. در گفتگوهای سه جانبه در اسلام‌آباد، راه‌های ایجاد سهولت به مهاجرین افغان در پاکستان و انتقال تدریجی آنها مورد بحث قرار می‌گیرد. رئیس جمهور اشرف غنی اداره نوی مبارزه با فساد اداری را افتتاح کرد.
هم ولس که او هم دولت که کافی واضح یک موجود ده که اداره فساد به منی روورد میدی.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. یک مقام وزارت دفاع در مورد تلاش های نو برای پاکسازی ولسوالی ها از حضور مخالفین صحبت میکنند.
زمانی که ما انتخابات رو میخواییم راه اندازی بکنیم، حد اکثر کوشش میکنیم ولسوالی هایی که فعلا اونا تهدید دشمن هست اونا را نجات بکنیم.
با بهبود امنیت در سر پل، دفاتر بین المللی کمک رسانی میخواهند دوباره فعالیت های خود را در اینجا آغاز کنند. مقامات ترکیه حمله کنندگان انتحاری در میدان هوای استانبول را شناسایی کردند و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
بهترین رایش همی است که اخلاق، رویه خوب، رویه بهتر، طبعا که مشتری زیاد میشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، پاکستان با اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان یک جا روی عرصه های سیاسی و دیپلماتیک پناهجویان افغان مستقر در این کشور بحث و گفتگو می کند. در این گفتگوها راه های ایجاد سهولت به پناهجویان و انتقال تدریجی آنها به افغانستان مورد بحث قرار می گیرد. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
وزارت امور خارجه پاکستان میگوید در این گفتگوها چگونگی ایجاد سهولت‌ها برای بازگشت زودتر افغانان مهاجر و همچنان انتقال تدریجی آنها از پاکستان به افغانستان بحث می‌شود. در اعلامیه وزارت امور خارجه پاکستان گفته شده که حکومت افغانستان باید برای پناهندگانی که از پاکستان عودت می‌کنند سرپناه ایمار نماید. اعلامیه می‌افزاید پاکستان در این گفتگوها راه‌های سیاسی و دیپلماتیک این موضوع را با حکومت افغانستان مطرح خواهد ساخت. اما وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان و همچنان سفارت افغانستان در اسلام آباد از این تصمیم پاکستان اظهار بی‌خبری کردند. قبل از این وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان گفته بود که آنها قرار است به تاریخ 19 ماه جولای با حکومت پاکستان و نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورد سرنوشت افغانان مهاجر در این کشور نشست دارند. این در حالی است که نواز شریف صدر اعظم پاکستان در این هفته به 1.5 میلیون افغانان مهاجر 6 ماه وقت اضافی داد که در آن کشور زندگی کنند. پاکستان نسبت به هر کشور دیگر جهان میزبان بیشترین مهاجرین بوده که در آن حداقل 1.5 میلیون پناهجوی افغان ثبت شده و بیش از 1.5 میلیون دیگر آنها بدون ثبت و سند قانونی به سر میبرند. سازمان ملل متحد میگوید بی‌ثباتی و وضعیت رو به وخامت امنیتی در افغانستان شمار عودت کنندگان به این کشور را به طور بی سابقه کاهش داده است. با گفته سازمان ملل متحد در سال 2015 میلادی 85,000 افغان به کشورشان برگشتند، در حالی که این شمار امسال به 6,000 نفر رسیده است. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است ما میدونیم که مهاجران افغان در پاکستان به خشونت و تشدد روبرو هستند، اما به گفته وی آنها برای حل این مشکل با جانب پاکستان سرگرم گفتگو می باشند. به نوشته خبرگزاری رویترز قبل از اعلان ضرب الاجل حکومت پاکستان برای اقامه مهاجران افغان شماری از مقامات پاکستانی به این خبرگزاری گفته بودند که به دلایل تهدیدهای امنیتی 500 مهاجر افغان را از ایالت خیبر پشتونخوا دستگیر و به افغانستان تحویل دادند. در این حال روزنامه دان پاکستان از گرفتاری حداقل 2,000 افغان مهاجر در ماه گذشته در پاکستان خبر داده و گفت که از جمله 400 تن آنها دوباره به افغانستان فرستاده شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری روز پنجشنبه رسما افتتاح گردید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست به مناسبت افتتاح این مرکز گفت هدف از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری این است تا قانون بالای همه یکسان تطبیق گردد. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز اطمینان داد که به هیچ مقام اجازه داده نخواهد شد که از این مرکز استفاده سیاسی نماید. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
حکومت افغانستان میگوید هدف از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری این است تا مبارزه علیه فساد اداری با هماهنگی کامل پیش برده شود. رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه در نشست به مناسبت افتتاح این مرکز گفت اگر مبارزه جدی علیه فساد اداری صورت نگیرد حکومت در برنامه‌های اقتصادی و امنیتی پیشرفت نخواهد کرد. رئیس جمهور غنی همچنان گفت ایجاد این مرکز نماینده اراده سیاسی حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری می باشد. وی می گوید این بسیار واضح برای مردم و برای دولت است. نیت واضح و کافی موجود است که فساد اداری خاصتا جرایم سنگین قابل قبول و تحمل نیست. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری باید در کشف جرایم و عملی کردن قانون در 3 بخش دقت، سرعت و قاطعیت توجه نماید. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی میگوید که برای هیچ فرد اجازه داده نخواهد شد که از این مرکز استفاده سیاسی نماید. آقای عبدالله همچنان گفت که حکومت از مرکز عدلی و قضایی حمایت سیاسی میکند.
از حمایت کامل خود از این مرکز، از حمایت سیاسی خود بدون مداخله
برای همه دستگاهداران مرکز بدون. ریاست جمهوری پیش از این گفته است که رهبری این مرکز را لوی سارنوال به عهده خواهد گرفت و بررسی دوسیه های مقامات بلند رتبه دولتی که آغشته به فساد هستند در اولویت های کاریشان قرار دارد. از سوی هم محمد فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان با آنکه ایجاد چنین مراکز را برای عملی شدن عدالت و قانون مؤثر می‌داند، اما می‌گوید که مبارزه علیه فساد اداری با زمان و کار بیشتر نیاز دارد.
فساد در افغانستان چون گسترده و ریشه‌دار است، کشوری که چند دهه جنگ را پشت سر گذاشتند، نهادها در این کشور ضعیف بودند، کار ساده و آسان نیست.
7 وزیر کابینه قبلی حکومت افغانستان، 6 تن از کارمندان وزارت شهرسازی، موجودیت فساد در قراردادهای وزارت دفاع از جمله قضایای بزرگ فساد در این کشور عنوان می شود. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان در جهان پس از کره شمالی و سومالیا کشوری است که در آن فساد اداری گسترده وجود دارد. از سوی هم محمد عبدو عضو کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه پیشنهاد می کند که حکومت باید علیه فساد اداری مبارزه جدی نماید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارن. برای ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما حملات انتحاری روز گذشته در مربوطات کابل را که 33 کشته و 71 زخمی بر جا گذاشت محکوم کرد. هدف این حمله افراد پلیس ملی بودند. وزارت دفاع افغانستان پلان دارد که تا زمان برپا شدن انتخابات همه مناطقی که تحت تسلط مخالفین و یا به تهدید آنها مواجهند از وجود آنها پاکسازی کند. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید اکثر زنان افغان قربانی جنسی قاچاقبران انسان شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت افغانستان در جلوگیری از استخدام کودکان و نوجوانان در صف گروه‌های شبه نظامی ناموفق بوده است. صدهای اعتراض کننده در کشمیر تحت کنترل هندوستان با پلیس این کشور برخورد کردند. ایالات متحده آمریکا برای حل بحران سوریه یک پلان مشترک نظامی را پیشنهاد کرده است که به اساس آن همکاری بین فعالیت‌های نظامی آمریکا و روسیه در سوریه بیشتر می‌شود. و وزارت خارجه آمریکا می‌گوید وزیر خارجه این کشور جان کری با رؤسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان روز روی نزاع ناگورنو-قره‌باخ صحبت کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا ستار فروغ مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
بسیاری روزنامه‌های غربی در مورد حمله دیروز بر پلیس در کابل مطالب را نشر کردند. نیویورک تایمز می نویسد که در جریان دو هفته این دومین بار است که حمله‌های انتحاری در کابل تلفات سنگین به جای می‌گذارد. به نوشته این روزنامه، حمله اخیر نشان می‌دهد که حکومت افغانستان و متحدین بین‌المللی‌اش نتوانستند طالبان را حاضر به گفتگوهای صلح نمایند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های افغان می‌نویسد یک انتحار کننده نخست 5 بس حامل منصوبین پلیس را هدف قرار داد و سپس یک انفجار دیگر رخ داد. روزنامه USA Today در آغاز یک مطلب اظهارات سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو را در مورد انفجارهای دیروز در منطقه کمپانی کابل جای داده است. تورن جنرال چارلز کلفلند گفته است که طالبان یک بار دیگر نشان دادند که به زندگی انسانها احترام قائل نیستند. به گفته وی، بسیاری افغانها در نتیجه انفجار ماین‌های کنار سرک و حمله‌های انتحاری جان دادند. جنرال کلفلند این حمله را تقبیح کرده و گفته است که یک بار دیگر تأکید می‌نماید که جامعه جهانی با قاطعیت در کنار مردم افغانستان قرار دارد. روزنامه USA Today به نقل از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان نوشته است که نخست یک حمله کننده انتحاری با پای پیاده بر کاروان پلیس حمله کرد و سپس یک انتحار کننده دیگر توسط موتر دست به حمله انتحاری زد. و روزنامه دیلی تلگراف نیز در مورد حمله دیروز در کابل یک مقاله را نشر کرده است. روزنامه می نویسد که انتحار کننده های طالب محصلان تازه فارغ شده پلیس را هدف قرار دادند. دیلی تلگراف به نقل از وزارت داخله افغانستان نوشته است که در مورد چگونگی این رویداد بررسی می کند. نویسنده مطلب می گوید که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر جدید طالبان همراه جنگ بر ضد دولت افغانستان را اختیار کرده است. ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان اخیراً در حمله طیاره بدون پیلوت آمریکا در پاکستان کشته شد. اما دیلی تلگراف در پایان مقاله می نویسد با وجود این که طالبان حمله های انتحاری و بمی را انجام می دهند، این گروه به غیر از حکومت افغانستان از سوی داعش که در شرق این کشور فعال است نیز زیر فشار قرار دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان پلان دارد تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در افغانستان همه مناطقی که تحت تسلط مخالفین و یا مورد تهدید آنها از وجود آنها پاکسازی شود. مقیم نایب در این مورد مصاحبه ای را با جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی درستید نیروهای مسلح افغانستان انجام داده و نخست از وی پرسیده است که آنها برای بازپسگیری مناطق چه پلانی دارند. جنرال مراد میگوید:
نیروهای دفاعی کشور ما هم از اردوی ملی، پلیس ملی، از اوایل سال تا اکنون با پلانهایی که ما در سال جاری پیش بوداتیم در چوکات عملیات شفاف، اینا تانستن که حد اکثر تعدیدات اینا فراکش بکنن و بالمقابل تلفات بسیار سنگین برای نیروهای مخالفین بمیان بره. این یک موضوع بسیار واضح و آشکار است که ما تلاش داریم بر علاوه که ولسوالی ها را پس بگیریم و نگرانی هایی که در سالی که پیش رو هستن این را ما بتانیم کاهش بکنیم برای مردم خود.
بله جنرال صاحب، تا آخر امسال شما برای بازپسگیری این ولسوالی ها کدام عملیات را در نظر دارین؟ چه وقت و تو وقتش معین است؟
بله ما آخر سال 95 خورشیدی را پلان گذاری عملیات ها را انجام دادیم. ما بر علاوه که ما پلان بازپسگیری ولسوالی ها را داریم، حتی ما نظر به هدایت زعامت افغانستان تصمیم دارن که انتخابات پارلمانی کشور در طول همین سال را انجام بدیم و انتخابات را راندازی بکنیم. زمانی که ما انتخابات میخواییم راندازی بکنیم، حد اکثر کوشش میکنیم ولسوالی هایی که فعلا اونا تحت تهدید دشمن است اونا را از تهدید نجات بکنیم تا بتانه مردم ما در ولسوالی ها در انتخابات اشتراک بکنیم.
یعنی شما در پلان دارین که تا برگزاری انتخابات ولسوالی ها را دوباره از دست دشمن بگیرین، اما ترست؟
بله بله، کاملا ما این تصمیم داریم و این تصمیم ما بسیار جدی است. ما هر روزی که میگذره با وجودی که از اوایل سال تا اکنون ما چالش های بسیار زیاد را روبرو بودیم، از اجنه و حملات تروریستی ما در امان نبودیم، ولی باز هم ما جایی را برای اونا منعیت یک نقطه استراتژیک بوده بسیار از اونا نمارن که قرار بگیره.
یک تعداد مردم میگن، آگاهان امور میگوین که جنگجویان طالبا اقدر نیروهای امنیتی افغان مصروف ساخته که اصلا بر از اونا فرصت ازیر نمیته که ولسوالی هایی که تحت تهدید قرار داده یا ولسوالی هایی که در تصرف طالباست، یعنی بر بازپسگیری از او عملیات را انجام بتن. شما چقدر ایره تایید میکنین این موضوع را؟
تنها ما ایره گفته نمیتونیم که طالب ها و گروه های از داعش در افغانستان است. ما حتی اتباعی خارجی در بین اینا قدری از اینا همیشه رو برو میشیم. به طور مثال برای شما گفته میتونیم ولسوالی کوته در ولایت ننگرهار را که رفتیم دیدیم روحی مردم و روحی نیروهای امنیتی ما را در ولسوالی کوته و همچنان در بعض ولسوالی های دیگه، مردم هر روزی که میگذره حساسیتشان و نفرتشان نسبت به جنایتکارا بیشتر میشه.
شما گفتین که یک تعداد خارجی ها در صفوف طالبا، در صفوف داعش و دیگر نیروهای مخالف می جنگن، اما تو مشخص تا بال کدام کشوری را متهم نساختین، کدام نسبت ندادین به کدام کشوری که اونا مانع امی اتباعی خود شوند که در افغانستان بیان؟ چرا؟
نیرو شما در ولایت ننگرهار شنیدین که بر علاوه از اینکه این کشورها اونا را مانع نشدن، اونا را بلکه تقویت کردن و اونا را بیشتر تشویق کردن که در یه حملات تروریستی در داخل افغانستان در بدنیا اونا نقشی مهم و کلیدی و رهبری را داشته باشند.
مصاحبه ای بود با جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی درستید نیروهای مسلح افغانستان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
مقامات محلی در سرپل می گویند با بهبود وضعیت امنیتی در این ولایت، دفتر هیئت معاونت سازمان سیاسی سازمان ملل متحد یوناما و دیگر مؤسسات و دونرهای کمک کننده در عرصه های مختلف انکشافی، تعلیمی، امنیتی، حقوق بشر و حکومتداری خوب علاقمند شدند تا دوباره دفاترشان را در این شهر فعال بسازند. جزئیات موضوع را در گزارش عالم رحمانیار می شنوید.
یونما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد و شماری از مؤسسات و دونرهای کمک کننده در افغانستان دفاترشان را دوباره در ولایت سریپول فعال می سازند. این موضوع را محمد ظاهر و وحدت والی سریپول در نشست خبری خود با رادیو آزادی اظهار داشته افزود.
امروز ما شاهد یک هیئتی از دفتر یونما بودیم. چند وقت قبل معاون سیاسی یونما آمده بودند که بخش انکشافی و سکتوری یونما بود، بخش امنیتی یونما بود، بخش حقوق بشری یونما بود و ما با اونا صحبت‌های مفصل را کردم و اونا خوشبختانه که از وضعیت فعلی سریپول راضی بودن و ما هم به اونا وعده دادیم که در ایته صلاحیت ما و چیزی که در توان ما هست در بخش‌های مختلف ما زمینه را فراهم بکنیم که اونا بیاین و بیشتر در بخش‌های انکشافی، در بخش‌های هماهنگی نیروهای امنیتی، در بخش حقوق بشر و سایر مسائل حکومت محلی سریپول و همچنین مردم سریپول کمک و یاری برسانند.
آقای وحدت میگوید علاوه بر یونما شماری از مؤسسات و دونرهای کمک کننده در افغانستان نیز علاقمند گردیدند که دفاترشان را دوباره در این ولایت فعال ساخته و کار انکشافی و زیربناسازی را در این ولایت از سر بگیرند. سازمان ملل متحد در سال 1390 پس از کشته شدن کارمندانش در مزار شریف مرکز بلخ فعالیت دفاترش را در ولایات جوزجان و سریپول به تعویق انداخته و چندی بعد دفاتر یونما در ولایت سریپول و جوزجان بنابر ناامنی‌های دوامدار بسته شده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات ترکیه میگویند آنانی که حمله انتحاری را در میدان هوایی شهر استانبول انجام دادند اتباعی روسیه، قرقیزستان و ازبکستان بودند. با گفته این مقامات حمله کنندگان با گروه تندب دولت اسلامی ارتباط داشتند. پلیس ترکیه به ارتباط به این حملات حداقل 13 مظنون را دستگیر کرده که 3 تن آنها اتباع خارجی هستند. در نتیجه حمله انتحاری روز شنبه در شهر استانبول ترکیه 43 نفر کشته شده و بیش از 200 تن دیگر جراحت برداشتند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
یک مقام حکومت ترکیه میگوید تحقیق روی پارچه‌های اجساد حمله کنندگان میدان هوایی بین‌المللی اتاتورک در ترکیه ادامه دارد. این مقام که به شرط افشا نکردن نامش صحبت میکرد دیروز به خبرنگاران از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد، اما گفت که بررسی در این مورد جریان دارد. هرچند مسئولیت حمله انتحاری بر میدان هوایی شهر استانبول را تاکنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته، اما حکومت انقره گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را مسئولان میداند. در این میان مقامات ترکیه دیروز هویت 3 حمله کننده انتحاری را افشا کرده و گفتند که آنها اتباع روسیه، قرقیزستان و ازبکستان می باشند. سفیر روسیه در انقره دیروز به خبرنگاران گفت که او در مورد دخالت تبعی کشورش در این حمله هیچ گونه معلوماتی ندارد. سخنگوی وزارت امور داخلی قرقیزستان هم از دست داشتن اتباع کشورش در این حمله اظهار بی‌خبری کرده و دیروز به رادیو آزادی گفت حکومت قرقیزستان سرگرم بررسی گزارش‌ها در این مورد است. اما مقامات امنیتی ازبکستان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. حکومت ترکیه تایید کرد که حمله کنندگان توسط تاکسی به میدان هوایی انتقال یافته بودند. رسانه های ترکیه خبر دادند که مظنونین حملات روز شنبه در 25 ماه می در یک گروه 7 نفری وارد ترکیه شدند. ترکیه با 2 کشور عراق و سوریه که در آنها گروه داعش فعالند مرز طولانی دارد و این گروه تندرو را مسئول چندین حمله می داند که طی 1 سال گذشته در این کشور اتفاق افتادند. در این حال شماری از ناظران سیاسی بر حکومت ترکیه انتقاد می کنند که به تهدیدها از سوی گروه داعش به وقت و زمان معین آن توجه نکرده و همه تلاش های خود را برای سرنگونی رژیم رئیس جمهور بشار اسد در سوریه تمرکز داده است.
رنگ های زندگی
فراد هستم، مصروف کاروبار قصابی هستم.
چطور است بازار خرید و فروش مال؟
والا بازار خوب است دیگه، امسال نیست دیگه، کاروبار امسال مال گم است دیگه، مال کم است.
چطور است مشتری هایت، مردم چقدر گوشت میبرن روزانه؟
مشتری ها خوب هستند دیگه، نسبت دهی که یک ذره قیمتی شده باز خوب است دیگه، کاروبار ما میشه.
زیادتر مردم با کدام گوشت علاقه دارن؟ گوشت گوسفند، گاو و گوشت مرغ؟
خب کسی هست که مثلا که توانش نداره گوشت مرغ خوش داره، با زیادتر گوشت گوساله را.
تو وقت شده که کدام گوسفند گرفته باشی که بکشی با دلت نشده باشه؟
نه تو وقت نشده. قصاب چون که کس پشه دلش نمیسوزه در کس پش بخاطر که مسلک پدری است، در مسلک پدری هیچ وقت دل نمیسوزه.
بهترین راه دکانداری که با مردم بتونی صمیمی شوی کدام راست؟
بهترین راهش همی است که اخلاق، رویه خوب، رویه بهتر، گوشت خوب بدی، طبعا که مشتری زیاد میشه.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی رضوان مراد میزبان شماست. رضوان، خوش آمدین به استودیو.
دیر زیاد تمنان از سید سمع عباس دوستان و دیو ساعت اخبروان در سید قادر جلالوف به تخنی